تو بحث اقتصادی پول یه معنی داره دیگه، یعنی سه تا کارکرد داره، حالا برخی هم میگن کارکرد بیشتر هم میشه متصور شد، ولی تو متون سنتی سه تا کارکرد داره پول. خب این چیز، این کارکرد ها فعلا توی رمزارزها پیاده سازی نشده. مهمترینش چیه؟ مهمترینش همین در واقع وسیله تبادله. بعدش چیه؟ بس حفظ ارزشه. خب این چیزی که ما توی مثلا بیت کوین به عنوان معتبرترین و معروفترین رمزارز میشناسیم، نه کسی الان در واقع قیمت گذاریشو با بیت کوین انجام میده، به طور عمومی ها، خاص رو کاری نداریم که بله تو مثلا فلان جا قیمت گذاری کرده بر مبنای بیت کوین، اینجوری نیستش. تقریبا من خودم هیچ جای معتبری ندیدم که قیمت گذاری کالا بر مبنای بیت کوین کرده باشه، مگر خود تجهیزاتی که مرتبط با بیت کوین هستش. یعنی با دلار قیمت گذاری میکنن، پرداختش رو میگه باشه با بیت کوین پرداخت کن، ولی قیمت گذاری انجام نمیدن. و بحث حفظ ارزششه، ارزی که از زیر 1000 تومان رسید به 10000، زیر 1000 دلار رسید به 10000 دلار، بعدش رفت 18000 دلار، بعد اومد 3000 دلار، هیچ وقت وسیله حفظ ارزش مخصوصا تو سطح بین‌المللی نمیشه. پس کارکرده پول ما واقعا نداریم تو رمز ارزها، اما هدف اصلی از این رمز ارزها پول بوده و داره به این سمت میره، به این سمت داره حرکت میکنه که ما یه سری ویژگی‌های تو این رمز ارزها تو طراحیش ببینیم که این تبدیل به پول بشه. در واقع آرمان فعالان این اکوسیستم اینه که یه روزی تبدیل به پول بشه، و آرمان دیگه شون اینه که یه روزی برسه هر کسی و هر فردی، هر بیزینسی بتونه بر خودش این پول تولید بکنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، یک آیتم بشنویم و برگردیم.
40 ستون
فقر از یک در وارد خونه ما میشه، ایمان از در دیگه خارج میشه.
40 ستون ستونهای اقتصاد خانواده.
یا من میخوام که همه خواسته های بچه‌مو برآورده بکنم، چیزی تو دل بچه‌م نمونه. مثل باورای این مدلی خانواده‌ها ممکنه داشته باشن.
هر هفته چهارشنبه ساعت 10 از رادیو گفتگو.
خیلی وقتا مشکلات معیشتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کار کردن اجباری بچه‌ها میشه.
پیام 30,000 10,35.
این میزان توجه به پول آیا تعارض نداره با فرهنگ من، با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده؟
ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه، بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر حوزه‌های زندگیمون داشته باشه.
جناب آقای دکتر نواپور، بفرمایید که از نظر قانونی رمز ارزها با چه مسائلی مواجه هستن و چه در کشور ما چه در کشورهای دیگر؟ ممنون میشم.
در رابطه با مسائل قانونی رمز ارزها، هم کشور ما هم دنیا چالش‌های بسیار زیادی داشت. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود یک پدیده کاملا نوظهور بود و کاملا اقتصادی و اثرگذار، و مهمترینش اینه که داره در واقع یه سری نهادهای در واقع جوندار مرکزی رو میخواد به نوعی دور بزنه، مثل بانک‌های مرکزی، مثل مراکز ثبت رو میخواد حذف بکنه. حالا دور که بزنیم، میخواد حذف بکنه برای کاراتر شدن عملیات خودش. خب این خیلی چالش برانگیز بود، یعنی دولت‌ها برگشت گفتن خب یه تکنولوژی میخواد ما رو حذف بکنه، ما در واقع نمیذاریم که این اتفاق بیفته. این چالشی بود که افتاد، اما با گذر زمان و دیدن مزیت‌های این تکنولوژی، دولت‌ها اومدن رویکردشون رو عوض کردن. گفتم که خب این تکنولوژی سری مزیت‌ها داره، ما ازش استفاده کنیم و حمایت بکنیم، و یه سری در واقع چالش‌ها ایجاد می‌کنه برای کشور و اقتصاد کشور، مخصوصاً وقتی اگر بزرگ بشه. اونو ما بیایم رگوله بکنیم، محدود بکنیم. که کشور دنیا به این سمت رفتن، یعنی حتی ما قوانین مالیاتی براش وضع کردن. گفتن چه اشکال داره؟ خب این یه تکنولوژی مزیت‌هایی داره، ما هم ازش مالیات می‌گیریم. با توجه به تعریفایی که داشتن، حالا بحث کالا بود، مالیات مختلف وضع کردن، براش نمیخوایم واردش بشیم. مدن کم کم رگوله کردن، یعنی از اون موضع اولیه که گفتن نه این غیر قانونی، کسی حق نداره ازش استفاده بکنه، برگشتن یه مقدار بازتر، مخصوصا کشورهای در واقع توسعه یافته تر و پیش رو تو امر تکنولوژی مخصوصا اومدن اینو باز کردن، رگوله کردن، یه سری نهادهای تعریف کردن، بهش مجوز دادن، گفتن آره باشه خرید و فروش می‌خوایم بکنیم از طریق نهادهایی که ما معرفی می‌کنیم انجام بدید، خرید و فروش می‌کنید، ایبی نداره مالیاتش رو به ما بدید. اومدن کم کم باش کنار اومدن و بانک‌های مرکزی خودشون گفتن خب ما هم مثلا می‌خوایم دیجیتال کارنسی منتشر بکنیم. پس این روندش بود، یعنی از ممنوعیت کامل تا در واقع سازگاری تقریبا کامل. یه سری محدودیت ها بود و یه سری ابزارهایی تو این دولت ها طراحی کردن برای جلوگیری از تخلف، یعنی یه جوری مانیتور بکنن شبکه رو، اگر کسی میخواد به قول شما فرار مالیاتی بکنه، اگر کسی میخواد پولشویی بکنه، اینو بتونن روی شبکه مانیتور بکنن و در واقع بتونن جلوشو بگیرن. تو ایران هم که حالا بیشتر برای ما اهمیت داره همین سیر بودش، یعنی در ابتدا ممنوعیت قانونی حالا زمینی بود نه رسمی، ممنوعیت قانونی شفاهی بود که ماینینگ نمیتونه صورت بگیره، خرید و فروش بیت کوین نمیتونه صورت بگیره و صرافی‌های داخلی که وجود داشتن توی کشور رو فیلتر کردن. اما با گذر زمان که مزیت‌های مسئله مشخص شد و دولت فهمید که چجوری میتونه با چالشاش کنار بیاد، اومدش یه سری دستورالعمل‌ها، بیانیه‌ها مطرح کرد، از جمله بانک مرکزی مطرح کرد، وزارت صنعت معدن تجارت مطرح کرد که اینو رگوله کردش. مثال بخوایم بزنیم که شنوندگان آگاه باشن، ما در واقع در حال گذشته فکر پارسال بودش که وزارت صنعت معدن تجارت اومد دستورالعمل مجوز ماینینگ فارم ها رو منتشر کرد، یعنی تا قبل از اون غیر قانونی بود، حتی دستگاه ها به عنوان قاچاق گرفته می شدش و برخورد قانونی می کردن با افرادی که ماینینگ می کردن. الان میگن بیاد مجوز بگیرید، یه دستورالعملی هست، مجوز داره، در واقع با این شرایط هر کسی می تونه بره مجوز بگیره که آخرین اطلاعی که من دارم فکر می کنم بالای 500 تا مجوز الان صادر شده، کاملا قانونیه. منتها خب اگه کسی بخواد غیر قانونی کار بکنه تبعات بسیار زیادی داره. این به نظر مسئله ای که شنوندگان باید حتما آگاهی پیدا کنن. اگر در واقع ماینینگ شروع کردید یا میخواید شروع بکنید، کسی بهتون پیشنهاد داده که این کارو انجام بدید، بدونید که مجوزش در وزارت صمت وجود داره و حتما باید برید این مجوز رو اخذ بکنید. اگر این کارو نکنید تخلف قانونیه و تبعات قانونی خیلی سنگینی داره.
یعنی الان متولی رمز ارزها وزارت صمت هست،
وزارت
بانک مرکزی
صمت فقط ماینینگه. چون میدونید ما دو تا مسئله داریم توی رمز ارز، یه دونه ماینینگ داریم که حالا به نوعی تولید کننده اون پول هستش و بحث خرید و فروش خود رمز ارز رو داریم. خرید و فروش خود رمز ارز رو بانک مرکزی اومده یه سری دستورالعمل داد و در واقع چارچوب های معین کرده، ولی بحث ماینینگ و چون یه مقدار شبیه در واقع کارهای تولیدی و بحث مرتبط ارتباط مستقیم داره با برق، اومده وزارت صمت دستور عمل شده رگوله کرده. الان دستور عمل شده از در واقع اینترنت شنوندگان میتونن دانلود کنن، مطالعه کنن و در صورتی که متقاضی بودن برای مجوز رو بگیرن. اما بحث خرید و فروشش دیگه میره تو بحث بانک مرکزی و سازمان بورس، یعنی به خاطر بازار ثانویه که داره میره ذیل بازار در واقع سرمایه و در واقع اثرات اقتصادی هم که داره میره ذیل بانک مرکزی قرار میگیره. بانک مرکزی هم در واقع هم دستور عمل داده هم بیانیه داده که یه مقدار باید محتاطانه عمل کرد، مخصوصا اگر کسی میخواد شرکتی این کارو بکنه، نهادی این کارو بکنه. یه سری محدودیت هایی هست، حالا چون با توجه این که وقت کمه من دونه دونه محدودیت ها رو نمیگم، اما ارجاع میدم که حتما میده سایت بانک مرکزی این بیانیه و دستورالعمل رو مطالعه بکنید. البته الان صرافی های در واقع 4-5 صرافی حالا فعال داریم تو این حوزه که داره تو ایران کار میکنن، میشه ازش در واقع خرید و فروش کرد. فعلا اتفاقی نیفتاده برای کسایی که دارن از این بسترها خرید و فروش میکنن، نه برای کسب و کار اتفاقی افتاده نه برای افرادی که خرید و فروش میکنن. احراز هویت انجام میشه، در واقع حتی با پلیس فتا اون کسب و کارا در ارتباط هستن که تخلفی صورت نگیره. اما من توصیه در واقع مشخصم این هستش که کسی اگه میخواد خرید و فروش بکنه حتما دستورالعمل بانک مرکزی رو بخونه و گهگو هم چک بکنه توی رسانه ها، توی سایت بانک مرکزی که دستورالعمل جدید اومده یا نه. چرا؟ چون پدید جدید هم ممکنه دستورالعمل ها تغییر بکنه.
خب این مگه رمز ارزها فراتر از مرزهای یک کشور نیست؟
بله بله.
و خب اگر کسی بخواد از داخل کشور خرید و فروش بکنه با کشورهای دیگه، باز هم بانک مرکزی چجوری اینجا یعنی نظارت میکنه؟
ببین بحث نظارتش
خیلی کوتاه اگر
آره، چون این فناوری کلا در واقع اومده که ناظران رو کنار بزنه دیگه. در واقع با سبک قدیم با سیستم‌های سنتی امکان مداخله و نظارتی وجود نداره. یه سری ابزارهای جدید طراحی شده فعلا برای مانیتورینگش، اما توانایی دخالت تو خود فناوری خود در واقع بحث پول نداره. اما چجوری میتونه دخالت بکنه؟ کسب و کارهایی که ارائه خدمت میدن، مثلا صرافی که داره خرید و فروش رمز ارز میکنه و بالاخره داخل چارچوب ایران داره کار میکنه دیگه، میتونه بره کسب و کارش رو در واقع جریمه بکنه، ببنده و دستور قضایی بده که اون کسب و کارش رو تعطیل بکنه از این طریق. اما کسی بخواد با سایت‌های خارجی از طریق سایت‌های خارجی خرید و فروش بکنه، قاعدتاً هیچ توانمندی تو این زمینه وجود نداره. این نکته‌ای که الان خوب شد گفتید حتما مطرح بکنم، خرید و فروش از سایت‌های در واقع خارجی، حالا بعضی از سایت‌ها که از اون طرف در واقع ما من هستیم خرید و فروش بکنیم، نمیذارم وارد سایتشون بشیم، بعد فیلتر شکن استفاده کنیم که تبعات خاص خودش رو داره. مهمترین تبعاتش اینه که اگر بفهمن ما ایرانی هستیم، از آی پی ایرانی داریم وارد میشیم، اونها هم بالاخره فرصت استفاده میکنن، پول بلوکه میکنن یا حتی در واقع دیگه نمیذارن دسترسی داشته باشید شما به در واقع سرمایه‌تون توی اون صرافی. این اتفاقی که بارها افتاده، چیز متداولی. الان نهایتا یکی دو تا صرافی خارج ایرانه میتونن به راحتی فعالیت بکنن، موقعیشون این کار صورت نمیگیره. و این اون دوتایی هم که الان داریم کار میکنیم، هر لحظه امکان داره که حساب ایرانی رو مسدود بکنن، چون آی پی مشخصه دیگه. یه لحظه مثلا فیلتر شکن قطع بشه، بفهمن شما از آی پی ایران دارید تسلیم میشید، حسابتون رو میبندن تا تعیین تکلیف بشه. این خیلی ریسک مهمه، این یکی از ریسکایی که حتما باید شنوندگان بدونه. خرید و فروش از طریق صرافی‌های خارجی حتما یه تخصص خیلی بالایی میخواد که این در واقع ردگم کنی ها رو بکنن که نفهمن از ایران دارن متصل میشن.
و آقای دکتر یه دغدغه‌ای که خیلی از مردم دارن و مواجه میشن باهاش و میپرسن، بحث خب شرعیت کار، حلال بودنش، درست بودنش، نظر مراجع چجوری از نظر فقهی در واقع اینو بررسی کنیم؟
این تو بحث فقهی سالین ساله که مطرحه تو دفاتر مراجع و فتاواش هم اومده بیرون، رسانه شده، افراد میتونن مرجع خودشون رو برن ببینن، چون تقریبا تمام مراجع نظرشون رو دادن با توجه به اینکه خیلی روزهایی بود به اوج رسیده بود، میتونن برن از مرجع خودشون در واقع استعلام بگیرن، بعد به دفاتر خودشون زنگ بزنن و بپرسن، چون بالاخره حکم فقهی اینه که هر فردی باید از مرجع تقلید خودش بپرسه. اما اگر من بخوام رویکرد کلی رو بگم، رویکرد کلی به چه صورت هست؟ روی کرده کلی به این در واقع فناوری جدید و رمز ارزها فعلا به سری احتیاط های مراجع کردن، یعنی تقریبا اکثر مراجع توی این مسئله احتیاط کردن، چون چالش های فقهی خاص خودش رو داره. چالش اصلیش هم که بیان میشه خود ماهیت این رمز ارز هاست، سوالاتی از این قبیل که پشتوانه این رمز ارز اصلا چی هستش، ریسک، پیامدهای اقتصادی که داره، چون ما قاعده لا ضرر ولا ضرار داریم دیگه، اگر این پیامد به ضرر فرد یا افراد جامعه تمام بشه، به ضرر حکومت اسلامی تمام بشه، این چالش فقهی بزرگی محسوب میشه. و ماهیتش، یعنی در واقع این ارزش بیت کوین، ارزش این رمز ارز از کجا ناشی میشه، این خیلی مسئله مهمه تو بررسی فقهی، یعنی هم تو بحث اصطلاح مالیت داشتن، هم تو بحث اکل مال به باطل، میگن ماهیتش کجا، ارزشش از کجاست. شما وقتی بیت کوین میگیری $3,000 میفروشی $10,000، این سودی که کردی ناشی از چی بوده، ناشی از چه پشتوانه، ناشی از چه ماهیتی، آیا صرفا عرض تقاضای کاذب بوده یا نه یک واقعیتی پشت این سیستم. اینا چالشایی که باعث شده که مراجع و چالش‌های واقعا جدیه، یعنی نه تو اهل تشیع و تو اهل تسنن هم این مسائل هست. مقالات زیادی تو این حوزه نوشته شده برای اهل سنت و هم داخلی ما نوشته جات زیادی داریم که این چالش‌ها براشون مهمه. روی کرده فعلی روی کرده محتاطانه و بعضن ممنوعیت قائل شدن و جایز ندونستن خرید و فروش از طریق رمز ارزها رو، اما بازم هر کسی در واقع تماس بگیره، استعلام بکنه از مراجع خودش، و الان مراجعی هستش که مانینگ رو جایز بدونه، خرید و فروش رو جایز بدونه، طرف مقابلش هم وجود داره، افرادی که جایز ندونستن و افرادی هم که احتیاط کردن باید به در واقع مراجع علمی بعدی مراجعه کن.
خیلی ممنونم از شما، توضیحات مفصل و خوبی بود، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر گودی، کمتر در خدمت شما بودیم. به عنوان نکات پایانی برنامه بفرمایید، هم در رابطه با بحث ریسک هایی که جناب دکتر نواب‌پور گفتن و اون فهم ریسکی که باید داشته باشیم اگر میخوایم وارد این کار بشیم، دید سرمایه گذاری که بعضیا به این مسئله دارن، و به طور کلی این مسئله جنبندی بشه توسط شما، ممنون میشم.
سلامت باشید. ممنونم از جناب دکتر نواب‌پور که کامل و مفصل توضیح دادن. کلا تو هر سرمایه گذاری و به ویژه تو هر رمزارزها میخوام ببینیم که محل سرمایه گذاری چیه. آیا ما داریم یک دارایی میخریم، یه مالی رو میخریم که ارزشش حفظ میشه، یا نه داریم پولمون رو تبدیل به یه پول دیگه میکنیم، مثلا داریم تبدیل به ارز میکنیم، حالا ممکنه این رمز ارز باشه، یعنی این یک کالایی نیست که بریم بگیم که میخوام بخریم، داریم تبدیل ریال به یک ارز دیگه ای رو انجام میدیم، و در واقع این درآمدزایی ایجاد نمیکنه، بلکه یه جور نوسانگیری از اون قیمتیه که ممکنه اون ارز داشته باشه. خب وقتی تو این شرایط ما روی نوسان داریم حساب میکنیم، باید بدونیم که یک، آیا این نوسانات برای ما پذیرا هست، ما پذیرای این نوسانات هستیم و ریسکاشو میپذیریم، که فرمودم مثلا به یک ششم ممکنه کاهش پیدا بکنه، یکی 6 میلیون رفته باشه رمز از خریده باشه، ممکنه توی یه جریانی یه دفعه بشه 1 میلیون پولش. دومی که آیا پشتوانه های قانونی تو کشور ما وجود داره برای اینکه بگی خب این سرمایه گذاری یا این تبدیل دارایی که انجام دادی معتبر هست یا نه. به نظر میرسه اگر بخوایم یه واژه کلی بگیم اینه که قانون تقریبا ساکت بوده فعلا، اگر حالا اینجور نبوده باید اصلاح بکنیم، که قانون فعلا ساکت بوده، یه عده‌ای دارن این کارو انجام میدن، کم و بیش یه سری قوانین و مقرراتی وجود داره، اما واقعا قانون و مقرراتی شکل نگرفته. شما ببینید توی قانون و مقرراتی که مثلا توی حوزه بانکی و مؤسسات مالی اعتباری اینقدر روشن و مشخص بود، آخرش به یه سری مؤسسات مالی غیر مجاز رسیدیم. اینجا که هنوز پدیده جدید قوانین و مقررات مشخص نیست، به غیر از اون ریسک نوسانات، ریسک قوانین و مقررات هم حتما باید بهش اضافه کنیم، چون ممکنه قوانین و مقرراتی سختگیرانه یا نه در آینده قوانین و مقرراتی آزادتر هم در موردش قرار بگیره. این دوتا ریسک مهمترین ریسکاییه که تو این سرمایه گذاری باید بهش.
این ریسک در واقع قانونی که خیلی نکته درستی بود فرمودین، و نکته بعدی هم که حالا جز حالا ریسک شاید نشه گفت، ولی چالش بحث فقهی هم که ما کردیم واقعا چالشه، یعنی اینم حتما باید مد نظر داشته باشن. حالا شاید اسمش ریسک نشه گذاشت، ولی مطلب مهم و یه چالش مهم
قابل اعتماد
بس باید. حالا افرادی که در واقع تقید لازم رو دارن و براشون خیلی اهمیت داره که مطابق با این مسئله برن جلو، بحث فقهی خب چالش‌های زیادی داره، و حالا با توجه به تغییرات این پدیدم شاید توی در واقع احکام فقهی هم شاید تغییرات ایجاد بشه، چون ماهیت تکنولوژی داره عوض میشه، ممکنه هر لحظه در واقع این بحث فقهیش هم در واقع حالا ممنوعیتی حاصل بشه یا در واقع مخالفتی صادر بشه. اینم یکی از موارد مهمه که باید در نظر گرفته
بشه. بله طبیعتاً هرچی ابهامات این پدیده کمتر بشه، راحت‌تر میشه هم از نظر قانونی بهش پرداخت، هم از نظر فقهی بهش میپردازن.
چون بحث فقه رو گفتم، چون الان گفتم بازم تاکیدم روی کرده در واقع مخالفی هست نسبت به این مسئله با دلایل خیلی محکم. بله. برای همین بالاخره خانواده حتما اینو باید در نظر بگیرن و حتما از دفاتر مراجع خودشون حتما استعلام بگیرن، اگر اعضای خانواده میخواد وارد این حوزه بشه در واقع چشم بسته وارد نشن. خیلی از این موارد اتفاق افتاده و من زنگ زدم گفتم ما خریدیم، تازه فهمیدیم که مثلا مرجع تقلیدی که ما ازش داریم پیروی میکنیم باش مخالف، حالا باید چیکار بکنیم، یه سودی هم کردیم رفتیم یه چیزی هم خریدیم، حالا باید چیکار بکنیم. اینو حتما مد نظر داشته باشن، قبلش حتما کسب تکلیف از مرجع مربوطه انجام بده.
خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و پول دیجیتال. امیدوارم از برنامه لذت برده باشین. از آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین دکتر علیرضا نواپور، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمز ارزها ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. فراموش نکنید که به شماره پیامک 301035 نظرات خودتون رو درباره رمز ارزها بفرستید، بگید که خرید و فروش کردید یا نه، و انشالله برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقای پور و هماهنگی خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی میکنیم.
خب همراهان همیشگی رادیو گفتگو، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. تاریخ معاصر رو در این لحظه خواهیم شنید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسانهای به توپی
خداوند
به زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و بحث سیاست خارجی در دوره پهلوی اول رو دنبال میکنیم. در چند برنامه گذشته محور بحث ما موضوع سیاست خارجی در دوره پهلوی اول بود و مباحث مختلفی هم با حضور کارشناسان محترم، پژوهشگران و محققین حوزه تاریخ معاصر مطرح شد. در برنامه قبل ما مروری داشتیم بر این که آیا سیاست خارجی در دوره پهلوی مبتنی بر یک اندیشه سیاسی بود و در دوره‌های قبلی ما سیاست خارجیمون یا روابط خارجیمون فاقد اندیشه سیاسی بود که در حد زمان برنامه به اون بحث پرداختیم. مسئله دیگه این بود که آیا اساساً ایران سیاست خارجی تا قبل از دوره پهلوی داشت یا نه. به ادعای برخی سیاست خارجی ایران اساساً در دوره پهلوی شکل گرفت که در برنامه قبلی به این مسئله هم پاسخ داده شد. ما مجددن در خدمت مهمانان عزیز و گرامی جناب آقای دکتر جواد منصوری هستیم، محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر و از فعالین عرصه سیاست خارجی در بعد از انقلاب اسلامی، دارای آثار متعدد هستند، خاطراتشون منتشر شد، خیلی خواندنی و جذاب. جناب آقای دکتر سید مصطفی تقوی هم از پژوهشگران حوزه سیاست خارجی و مسائل تاریخ معاصر ایران مهمان دیگر برنامه ما هستند. به هر دو عزیز سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم. جناب آقای دکتر منصوری، جناب آقای تقوی، اگر با شنوندگان عزیز سلام علیکی داشته باشید، انشاءالله ما بحث سیاست خارجی رو در دوره پهلوی اول پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب علی و جناب آقای دکتر تقوی، همکارانم در رادیو گفتگو و همچنین شنوندگان عزیز، امیدواریم که در ادامه برنامه قبل بتونیم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون جناب تقوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استادون آقای دکتر منصوری و حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون. من خدمت عزیزان عرض بکنم، ما یک مسئله و مشکلی که در موضوع بررسی دوره پهلوی اول، حالا چه در عرصه سیاست داخلی چه در عرصه سیاست خارجی، داریم اینه که معمولا این بحث ها به نوعی مناقشه کشیده میشه و بدون اینکه به نتیجه برسه، مناقشه‌ای که نتیجه‌ای در بر نداره، و معمولا هم برخی از افراد با یک موضع خاصی میان، علی رغم اینکه اسناد و مدارک و اینها هم ارائه میشه، بنا ندارن ظاهرا مستندات تاریخی رو بپذیرن. من یک موضوعی که باش برخورد میکردم و میکنم تو این نوع برنامه ها اینه که وقتی سندی بر علیه پهلوی اول، در خصوص اینکه بالاخره وابسته به انگلستان بوده و انگلیسی‌ها اون رو به روی کار آوردن، مطرح میشه، بلافاصله این پاسخ داده میشه که شما با اسناد گزینشی برخورد میکنید. آیا آقای تقوی، اگر شما به این پرسش پاسخ بدید ممنون میشم، آیا در تحلیل دوره پهلوی چنین روی کردی وجود داره؟ حداقل در حوزه فعالیتی خود از عالی دارید، با اسناد چجوری برخورد میکنید؟ اسنادی رو که در راستای اون منویات شما و تفکر شما باشه رو انتخاب میکنید و از اسناد دیگر قفلت میکنید یا تعمدن از اونها چشم‌پوشی میکنید؟
علم تاریخ برای نیل به حقیقت، یعنی مورخ محقق وقتی بخواد به یک حقیقتی و یک واقعیتی دست پیدا بکنه، ناچار و ناگزیر از این خواهد بود که قاعده علم و کسب علم و درک و فهم را به کار بگیره. خب ما روش شناسی علم رو داریم، همونطور مثلا در علوم حوزوی که هم بحث شناخت یک حدیث، یک روایت جنبه تاریخی پیدا میکنه، بین بر اساس مبانی روش شناختی که دارن و علم اصول، رجال شناسی، سند شناسی، ماهیت سند و به اصطلاح سیر و سلسله سند، همه اینها شرایط صدور سند، منشأ صدور اون، همه اینها
کسی که اون رو
بله
نقل میکنه،
های راوی و همه اینها مطرح میشه تا بشه به اعتبار یک گفته، یک سند، یک روایت نمره داد یا ردش کرد و یا پذیرفتش. ضمن این که اصولاً اولین اصل روش شناسی علم هم این است که به تعبیری در مقام گردآوری اطلاعات و داده ها بدون هیچ گونه غرضی، انگیزه‌ای، حب و بغضی،
پیش داوری
باید مطالب را گرد آورد درباره هر موضوعی. اون وقت باز بر اساس این ادله‌ای که روش‌هایی که اشاره کردیم، این اسناد را، داده‌ها را با هم به چالش کشوند، رویارویی کرد، مواجهه داد و تا سرانجام اون سندی و اون روایتی که قوی تر، مقنع تر و گویا و کاشف از حقیقت میتونه باشه خودشو نشون بده. این راهی است که هر کس، بنابراین در مورد خاص،
بنابراین هر کاغذی و هر گفتاری نمیتونه سند متقن محسوب
سند
بشه،
قابل اتکا باشه. بله، ولذا در این شرایط بحث متون تاریخی و از جمله مباحث تاریخ معاصر ما، هم یه چیزی جدا از یه حوزه علمی و دیگر علوم نیست، روششناسی فهم مسائل و حقایق تاریخ ایران معاصر هم بر همین مبنای اصول علمی باید انجام بشه. ببین، اگر کسی به تعبیر امروزی، البته من چندان موافق نیستم با این اصطلاح، ارزشی برخورد کنه یا ایدئولوژیک برخورد کنه، یعنی از پیش خودش با یه ایدئولوژی، با یک حکومت، با یک نظام سیاسی